بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مقام دوم بود که لعب به آلات معده‌ای که همراه با برد و باخت نیست، آمریکان حکمش از لحاظ تکلیفی چیست؟ عرض کردیم که دو نظریه وجود داره که غالبا قائل به حرمتند، در خاصه، در عامه البته اختلاف قوی تره، ولی در بین امامیه غالبا قائل به حرمت هستند. ادله‌ای که برای حرمت میشد اقامه کرد عبارت بود از این، اول از خود عنوان قمار و ادله‌ای که در آن قمار به کار رفته بود، با ادعای این که قمار معنای عمی از برد و باخت داره و لعب به آلات هست در بعضی از کتب لغت گفته شده، این پاسخ داده شد. دلیل دوم ادله‌ای بود که در آن آیات و روایات و ادله‌ای بود که در آن میسر به کار رفته شده بود و با این استدلال که میسر همون آلات قمار هست، از بین اون سه چهار احتمالی که در تفسیر و تعریف میسر قبلا بررسی کردیم، تعریف میسر به آلات قمار این اولاست. وقتی که آلات شد دیگه مطلقه، اهم از اینه که درش رهان باشه یا نباشه و شامل بحث ما هم که لعب به آلات بدون برد و باخت هست میشود. این دلیل دوم بود. این دلیل را برخی چند مناقشه شده بود و جواب داده شده بود. یکی این بود که نه، کسی بیاد بگه که میسر معناش این نیست، اینو جواب دادیم، گفتیم نه، ظاهر روایات اونها در این موضوع اینه که میسر همون آلات هست. جواب دوم که در بعضی از کلمات بعضی از آقایان آمده بود، این بود که دعای انصرافی بشه با شواهدی که عرض کرد، این هم جواب داده شد. جواب سوم و مناقشه سوم اونی بود که ما عرض کردیم و اون این بود که در معتبره و موثقه معمر ابن خلاد آمده بود که کل ما قوم را علیه فهو میسرون، در 4-5 روایت این تعبیر آمده بود، از جمله بهترین اونها این روایت معمر ابن خلاد که روایت اول باب 103 یا 104 بود، 104 بود که در اونجا آمده بود کل ما قومر علیه فهو میسر. میسر را درسته که به آلات تعریف میکند، هم این سه چهار روایت هم روایات متعدد دیگر، ظاهرش هم همون خود آلات هست، اما کل ما قومر علی میگه آلاتی که با اون قمار میشود. این کل ما قومر علی دو احتمال در باره اون هست. یک احتمال اینه که مقامر علی یعنی اونی که شأنیت مقامره دارد، یکی اینکه نه، مقصود مقامره فعلیاً باشه. اگر احتمال اول باشه باز به سود ما نیست اینجا، یعنی چیزی رو حل نمیکنه، اطلاقی رو نفی نمیکنه، برای اینکه میگه کل مقامره علی یعنی اون آلات و ادواتی که شأنیت قمار دارد. خب حتی در اون صورتی هم که برد و باخت نیست، این آلات شأنیت قمار و برد و باخت داره، ولی حالا بالفعل اینجا الان برد و باخت درش نیست. اگر این باشه برای ما دلیلی نمیشه. اما اگر نه، کل ما قومر علیه فهو میسر رو اینجور معنا بکنیم، یعنی اونی که بالفعل با او قمار میشود این میسره. اگر این را سلام علیکم، اگر این را بگوییم اون وقت عرض شود که دلیل سوم میشه، برای اینکه میسر ولو آلات هست ولی مادامی که یتقامر به، آلات مادامی که یتقامر به هاست، و اما اگر مقامره با اون نمیشود عرض شود که دیگه چی نیست. خب علل ظاهر این احتمال دوم اولاست، ولی اون که احتمال اول ممکنه به ذهن بیاد، ولی اوصاف و افعالی که به کار میره ظهور در فعلیت داره. وقتی میگه قومره علی، یعنی اونیست که بالفعل داره باش مقامره میشه، نه اینکه شأنیت مقامره داره. این جور عناوین و موضوعات را حمله بر شأنیت کردن قرینه و دلیل خاص میخواد. اصل ظهور در فعلیت داره. وقتی میگه ضربه او، یضربه او، یا ضربه، یا چی اینا، همه این افعالی که به کار میره، یعنی ما یضربه به و امثال اینها، یعنی اونی که عرض شود که این ویژگی وصف در او فعلیت داره. و بنابراین از هر این احتمال دومه. اگر هم کسی بیاد بگه نه، این احتمال دوم بود که ظهور قمره در فعلیت مقامره با این آلاته، ولی اونجایی که بالفعل الان در معرض برد و باخت نیست، ولی آلاتیست که معدل القماره، ولی فعلا در معرض نیست، این دیگه نمیگیره ده. اگر هم این احتمال دوم رو نپذیریم، بیایم بگیم شک داریم، قمر علی آیا یعنی اون شعنن یتقام رو به سلام علیکم، یا فعلیاً یتقام رو به، شک هم داشته باشیم، شبهه مفهومیه میشود، و در شبهه مفهومیه اون وقت ما باید اون قدر متیقن رو بگیریم، شمول این که بگیم حتی در اون حالتی هم که قمار نمیشود و فقط شعنیت داره اونجا هم رو بگیره، این دلیل میخواد. در شبهات مفهومیه اینطور هست، مثل مشترک لفظیه. مسابق عرض کردیم، اگر به عنوان مثال میگم بعد اینجا تطبیقش میدم، مثال این بود که گفتیم مشترک لفظی دو سه نوع هست. یه وقتی هست لفظی مشترک بین معانی متباینه است، این قسمه. یه وقتی هست که لفظ مشترک مثل این که مشترک بین معانی متباینه است. گاهی هست که حالت دوم اینه که لفظ مشترک بین معانی اخص و عمه، یعنی اون خص مطلق بین این معانی، مثلا مثل کلمه علم که مشترک بین علم به معنای مطلق علومه و علم به معنای علم تجربی، مثلا که دو تا اصطلاحه، مطابق بین این دو اصطلاح و دو معنا عموم خص مطلقه، یعنی یک نوعه. یک نوع هم اون خصوص منوجه، گاهی هم ممکنه مشترک لفظی باشه بین دو معنایی که منوج باشه، که حالا این خیلی کمتر، زیاد شاید نباشه، اما هست منی زیاد نیست. بیشتر مشترکات لفظی یا مشترک بین معانی متباینه است یا بین معانی عام و خاصه. خب اون وقت عرض کردیم که اگر قرینه معینه‌ای برای تعیین معنا وجود نداشته باشد، بین این سه صورت فرقه. در صورت اول قرینه که نداره که عین به معنای چشمه یا چشمه، لفظ میشه مجمل علل اطلاق، یعنی دیگه این نمیشه به این تمسک کرد، دلیل میره کنار به خاطر اجمالش. اما در اون صورت دو و سه، یعنی اونجایی که معانی مشترک عام و خاص مطلق یا منوجهن، اونجا مجمل علل اطلاق نمیشه، بلکه یک قدر متیقن داره که تو اون قدر متیقن علایی حالین دلیل باید به اون تمسک بشه. وقتی که عرض شود که میگه عالم، و نمیدونیم عالم اینجا مقصود عالم دینی است یا مطلق عالمه، که هر دو اصطلاح وجود داره، هم عالم به معنای مطلق عالم داریم، هم عالم به معنای عالم دینی داریم. اینجا که اینجا که مشترک لفظی بود و قرینه معینه نبود، این مجمل علل اطلاق نمیشه که بگیم این دلیل رو ببوسیم بذاریم کنار، چی افاده نکرد. نه، این در اون قدر متیقن دلیل تمامه که عالم دینی باشه، در مازاد میشه مجمل و نمیشه بهش تمسک کرد. اگر منوج هم باشه، خب در اون قدر مشترک و ماده اجتماع میشه مبین، در دو ماده افتراق این مجمل میشه. این چیزیست که چند بار گفتیم و خب از مسائل قواعد مهم هم هست این مسئله که مشترک لفظی علا اقسام ثلاثه است، معانی مشترک لفظی یا متباینند یا عموم خص مطلقند یا عموم خص منوج. در صورتی که مطلق عموم متباین باشند اجمال مطلق است، اما در صورت دو و سه یعنی مطلق یا منوج بودن معانی، اجمال نسبی است، نسبت به قدر متیقن که حالا اون اخصه یا قدر مشترکه ماده اجتماعه، میشه این دلیل میشه مبین. اما نسبت به اون عام در صورت دوم و نسبت دو ماده به دو ماده افتراق در صورت سوم دلیل می شود مجمل. این قاعده مشترک لفظی و سه قسم و تفاوت قسم اول با قسم دو و سه که سابقا می رو گفتیم، این همیشه هم در ذهنتون باشه. این قاعده در مقام استنباط و مراجعه به روایات امر مهمیه، چون مشترک ما کم نداریم در عناوینی که وارد شده در روایات و آیات و ادله لفظی. خب این چیزی جایی دیگه گفتیم که حالا یادآوری کردم. عرض شود که حالا میام در عرض شود که در شبهه‌های مفهومیه، اونجایی که این در جایی بود که لفظ دو یا سه معنا داره، منتها حالا معانی مشترک لفظیه، ولی گاهی یکی از اول نمیدانیم، نه اینکه معنا داره اینجا قرینه نداریم. بس الان توضیح دادم این بود که این لفظ معانی مشترک دارد، این ثابت شده، منتها در مقام استعمال اینجا و اراده اینجا نمیدانیم اینه یا آن است و قرینه میخواد. قرینه که نباشه میشه مجمل، منتها مجمل کلی یا مجمل نسبی. اما حالت دیگری که بحث ما ربط داره این مشترک بود. حالت دیگه لفظ عرض شود که مشتبهه، یعنی اونجایی که ما معنا را، نه اینکه عرض شود که معانی مشترک و متعدد داره اینجا قرینه نداریم، نه اصلا نمیدونیم معنا چگونه است، اصلا معنای حقیقی لفظ را نمیدانیم. این اون حالت در اینجا هم هست، یعنی لفظی که شبهه مفهومیه درباره اون هست و معنای اون مشخص نیست و عرض شود که ابهام در معنا داریم، اصل این که معناش هست یا نیست نمیدانیم. این هم القصه القصه، این هم سهالت داره. یک کلمه‌ای که شبهه مفهومیه داره، این یک بار است که شبهه مفهومیه است. شبهه مفهومیه داره یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم اصلا معناش اینه یا اونه، نه اینکه میدانیم و مشترکه و قرینه نداریم، نه حالت بدین نمیدانیم. وقتی که نمیدانیم معنای این چیز، این عرض شود که این هم این سوالت وجود داره. یه وقتی این امر لفظ مشتبه از حیث معنا و شبه و دارای شبه مفهومیه، یه وقت است که نمیدانیم معناش، اصلا معناش رو نمیدانیم. این چهار حالت داره که اون هیچ، اصلا این کلمه اومده در روایت اصلا نمیدونه معناش چیه، که این کمه البته، این هیچی. این شبه مفهومیه خیلی خیلی مطلقه که اصلا معناش هیچی واضح نیست، اصلا نمیدونیم، مجهول مطلقه، اون هیچ. حالت دوم اینه که نه میدان مرددیم بین این کلمه مردد است معناش بین دو تا سه تا معنای متباین. خب اینم یه حالت. در این دو حالت اینجا ما به هیچ چیزی از این دلیل و کلمه نمیتوانیم تمسک بکنیم. اونجایی که مجهول مطلقه، اصلا نمیدونیم چیه، است گاهی هست کلمات در روایت اومده که اصلا نمیفهمه هیچ، که این البته کمه، خب اینو میشه تمسک. یا نه کلمه آمده و مردد است معنای اون بین یه اموری که بینشون هم ربطی نیست و متباینه، اینم باز شده نمیشه تعیین معنایی که. حالت سوم و چهارم اینه که سلام علیکم، کلمه آمده معنا و معنای اون رو نمیدانیم و مردد است معنای اون بین اقل و اکثر یا بین عموم خص من وجه، دو تا عامین من وجه. اینجا هم این همون حالت های قبلی که عام خاص مطلق بود در مشترک لفظی یا من وجه بود، نمیگیم که علل اطلاق مجمله، میگیم یه قدر متیقنی داره اون رو میگیریم، در مابقی نمیشه به این تمسک کرد. این قاعده است که اینجا آمده. پس ما دو تا بحث مهم رو اینجا که از اون شاکلیدهای کار هست و از قواعد عقلایی واضح هم هست عرض کردیم. یکی این که مشترک لفظی چند قسم است؟ سه قسم. در قسم اول که مردد بین امور متباین است، اگر قرینه معینه نباشد مجمل کلی میشه، اما بدون قرینه در حالتی که عامین مطلق باشند، مطلق و مقید باشند، عام خاص باشند، یا اینکه عام خاص من وجه باشه، اونجا قدر متیقن میگیره، ما بقیه میشه مجمل. یه قاعده. یه قاعده هم در اون جایی که کلمه‌ای و لفظی شبهه مفهومی داره، نه اینکه دوتا مفهوم یا دوتا معنا داره قرینه نداریم، نه اصلا معناشو نمیدونیم. این هم گفتیم چهار صورت داره، که صورت اولش اینه که مجهول مطلقه، صورت دوم اینه که مردد بین متباییناته، این دو صورت گفتیم مجمل کلی است. اما صورت سه و چهار اینه که شبهه مفهومی است بین دو معنای مطلق و مقید یا بین دو تا معنای مجمل وجه. اینجا گفتیم مجمل کلی نمیشه در قدر متیقن حجت، مابقی میشه غیر حجت. این دو تا قاعده مشترک لفظی و لفظ مشتبه المعنا، لفظ مشترک المعنا و لفظ مشتبه المعنا و احوال و اقسام اونها. این بحث لغوی اصولی است که عرض کردم و سریان و جریانش هم خیلی اینا مستحضر باشید. از شاید که حالا میام اینجا، اینجا ما میگیم که کل ما قومر علی، این نه نه فرق نمیکنه، خدا نه خدا نه هیچ فرق نمیکنه. نه حالا اینجا قومر علی دو معنا داره، یکی قومر علیه شعنن، اونی که شعنیت مقامره داره ولو الان تو این بازی براست برد و باختی درش نیست، اما این آلات شعنیت مقامره رو داره. این یک معناست که این معنای عامه. معنای دوم معنای خاصه، ما قومره علی یعنی اون آلاتی که در بازی برد و باخت به کار می رود، یعنی در اون حال برد و باخت به کار میره. این معنای خاصه که همون آلات متا فقط در وقتی که تو بازی برد و باخته، اما وقتی که همین آلات در غیر این وضع برد و باخت باشه دیگه قمر علی برای صدق نمی کنه. خب اینجا وقت اگر لفظ گفتیم احتمال دوم رو تأیید کردیم که خب همون بحث ما رو اثبات میکنه، میگه آلات فقط کافی نیست بلکه باید در حال مقامره باشه. اما اگر گفتیم بین معنای شعنی و فعلی ترددی و اشتباهی و شبهه‌ای وجود داره، نمیتوانیم اینجا تشخیص بدیم کدام است، اون وقت عرض شود که اینجا میشه مشتبه از قسم عام و خاص. قدر متیقنشو میگیریم، یعنی دلیل میگه اونجایی که آلات قمار در حال برد و باخت هست این نمیشود، این میسره. اما در مابقی اون دیگه دلیل نمیشه بهش تمسک کرد و طبعا رجوع به اصول عملیه میکنیم که اصل براءت و امثال اینها. عرض شود که این وجهی بود که ما عرض کردیم. ما عرض میکنیم که انصرافی که بعضی فرمودن که ادله میسر اونها به این صورت انصراف داره اون رو نمیپذیریم، ولی این روایت معتبر و چند روایت دیگه که میگه کل ما قومر علیه فهو میسر، ظاهرش این است که اونی که با او برد و باخت میشه، نه فقط شعنیت برد و باخت داره، نه بالفعل برد و باخت میشه با او. اگرم شبهه مفهومیه باشه باز قدر متعقنش اینجاست، ما بقی را نمیتونه این دلیل بگیره و شمول داشته باشه.
اون شعنیت بعیده که مسلماً
منظور روایت، نه شعنیت یعنی آلات ساخته شده متا وقتی بازی میکنه وقتی بازی نمیکنه. شعنیت بعیده غریبه است، بعیده که قطعا نی. ما اونی که شعنیت مقامره داره هر چیزی تو عالم شعنیت اونجوری داره اون نمیکنه.
شعنیت غریبه که باشه مشمول روایت نیست
چی؟
اگر شعنیت
غریبه
باشه که
نه 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 یعنی حداقل شبهه مفهومه. چی؟ احتیاط هست، مثلا احتیاط با دلیل داشته باشه خوبه، ولی همیشه احتیاط خوبه. نه نه ما شبه مفهومی نه، هرجا باشه براعتی هستیم، احتیاطی نیستیم. خرید و فروش و ساختش را وقت چی؟ خب نه اون دلیل خاص داریم، میگه خرید و فروشش اشکال داره اگر دلیل تام باشه، دلیل بر این نمیشه. از شاید که این به نظر میاد این وجه اولاست از اون وجه انصراف و وجوه قبلی. بعد خب اینم دلیل دوم که میسره. پس قمار که نمیتوانست این اطلاق رو درست بکنه و شامل جایی بشه که برد و باخت نیست، میسرم بعیده که بتواند شامل اون بشه. ارشاد که این دو دلیل. دلیل سوم برای اطلاق و شمول حرمت نسبت به اون جایی که برد و باخت نیست، چون داریم ادله تحریم را میگیم. دلیل سوم که آقای خویی روی این خیلی تکه دارن، روایات متعددی است که اصلا بحث میسر هم نیامده، یعنی یا اگه میسر هم آمده نه مستقیم نیامده، روایات اصلا مستقیم رفته رو شطرنج. چندین روایت داریم، 18 تا 15 تا روایت داریم که مستقیم میگه شطرنج باطلون یا نهل مجوسیه یا لا تقربوها، که شطرنج هم یعنی همون ادوات خارجی دیگه، روایاتی که میگه شطرنج رو ازش اجتناب بکنیم، که اینا رو خوندیم قبلا دیگه در همون باب 102 103 104 چندین روایت هست که میگه شطرنج رو اجتناب بکنیم، یا نرد را آمده میگه اجتناب بکنیم، یا حالا در اون روایت شاه یا شاهین بود و یا لعبت الامیر بود، از این قبیل مواردی که در روایات آمده و نهی کرده از خود آلات مشخص، کار به عنوان میسر نداریم، آلات مشخص را نهی کرده. خب اینجا آقای خویی اصلا عمده استدلالشون برای اینکه قائل به تحریم شدن اینه، عمده استدلال مرحوم آقای خویی همین سومیه که تمسک به ادله ایست که نهی را برده روی خود این آلات. در دلیل اول نهی آمده بود روی قمار، خب باید بشینیم مفهوم قمار رو معلوم کنیم چیه. ما گفتیم قمار برد و باخت درش مأخوذه، شکم بکنیم این قدمات اولش. دلیل دوم می اومدیم سراغ عنوان میسر. خب اونجا اون وقت بحث این بود که میسر آلات بازیه چیه کجاست، این حرفا رو میزدیم. فوقش هم اگر آلات هم گفته میشد با اون روایت معمر بن خلاد میگفتیم آلاتی که در وقت بازی به کار برد و باخت هست بهش میگن میسر، ولی در غیر حالت برد و باخت معلوم نیست بهش میگن میسر. این هم در اونجا میشد اینجوری حرف زد. اما آقای خویی میفرمان اینجا دیگه شما هیچ راهی نداری، اینجا داره که میگه لا تقرب اجتنب الشطرنج، اجتنب الشطرنج یا اجتنب الشاهین، اجتنب لعبت الامیر، اجتنب النرد و امثال اینها، که 5-6 تا از این آلا بازی های ویژه قمار در روایات اسم برده شده، بقیه عنوان عامه، بقیه مونده اسم برده شده. خب وقتی که این نهی متعلق به خود این آلات شد، این دیگه اطلاق داره دیگه، میگه آقا از این اجتناب بکنی، یعنی بازی نکن، لا تلعب به شطرنج، لا تلعب به نمیدونم کعاب، لا تلعب به نرد. خب اگر اینجور دلیلی داشته باشیم که دیگه اطلاق داره، سوا اون کان فی حال قمار، یعنی در حال برد و باخت، یا در نه حالی که برد و باختی هم نیست برای سرگرمی دارن با این آلات بازی میکنن، این اطلاق داره دیگه. این نکته را هم توجه داشته باشید که همه این را قبول دارن و اونی که تمام این مواردی که در اون شطرنج یا لعبت الامیر یا یکی از اینها اسم برده شده و نام برده شده، اینها القاء خصوصیت میشه از شطرنج به همه آلاتی که معد الی القمار، خصوصیت روی عرض شود که شطرنج به ما هوه نیست، ولو یک از مصادیق مهم تأکید هم داره، اما علل قاعده القاء خصوصیت میشه. ولذا همه این روایات را دلیل برای مطلق حرمت مطلق قمار میگیرن یا بطلان مطلق قمار میگیرن، نه خصوص این بازی، چون القاء خصوصیت یک امر قوی است در اینجا. البته در بین عامه، بین شطرنج و غیر شطرنج اونها اقوال تفصیل اونها وجود داره، ولی در بین خاصه این القاء خصوصیت امر بسیار جا افتاده ایست. خب در واقع اون وقت اینا اینجوری میشه، با القای خصوصیت اینجوری میشه، یعنی همه این روایاتی که شطرنج گفتند و فرمودند همشون یه قاعده کلی اینجوری میشه که میگه بازی نکنید با آلات قمار، کی؟ وقتی که داره برد و باخت میشه، یا نه مطلق، مطلق قید نزده. این دلیل سومه که آی خویی میفرمان و با الغای خصوصیت در واقع میاد رو همه آلات معده للقمار. خب این دلیل هم نظیر دلیل قبل دو جور باش مناقشه میشود کرد. اونجا حالا سه جور بود، اینجا دو نوع مناقشه میشه کرد. یک مناقشه همون انصراف که در انوار الفقهاء آمده، یعنی همونطور که ادله‌ای که در او عنوان میسر آمده بود انصراف داشت، همون انصراف نمیشود در ادله شطرنج و لعبت الامیر و نرد و این آلات قمار ادعا کرد که این نهی ها همه مال جایی است که در اون برد و باخت باشه، با توجه به مجموعه نکات و شواهدی هم که بعدش قبلا عرض کردیم. این یک وجه که این وجه اینجا ضعیف‌تره. در اون جایی که کلمه میسر آمده بود، به خاطر اینکه واژه میسر اصلش هم یعنی راحت پولی رو به دست بیاره و اینها وضع شده بود و در معنا مأخوذ بود و شواهد و قرائنی وجود داشت که در اونجای خود بیشتر انصراف رو میتوانست بکنه، رابطه این انصراف به جایی که برد و باخته با معنای میسر یه رابطه نزدیکی بود، اما در اینجا خب این شواهد کمتره و انصراف امریست که ادعای اون و پذیرش اون واقعا مشکله. دلیل داره میگه از این اجتناب بکن. این یک جوابه که جواب خیلی قوی نیست، به خصوص اینجا از اونجا این جواب به مناقشه ضعیف‌تره. یک جواب دیگری هم در اینها میشود داد و اون اینه که جواب دومی میشود در اینجا و آورد و مناقشه دومی را ذکر کرد در استدلال به اطلاق اینها، برای اینکه بگیم اطلاق نداره، مناقشه دومی میشود آورد که اصلا در همه اینا این نکته است که اشاره قبلا کردیم ولی خیلی تفصیلی نگفتیم. حالا دقت کنید، کسی ممکنه بگه اصلا تمام اینها که داره شطرنج و عرشبت و یا لعبت الامیر و چیزهایی از این قبیل که اسم اون چیزهاست، در همه اینها مقصود خود اون آلات نیست، در همه اینا مقصود همون بازی به اونهاست، یعنی یه چیزی مقدره و عرض شود که شطرنج در حقیقت یا به عبارت دیگه، حالا مقدر بودن هم خیلی زود میشه جواب داد، به بیان دیگه اینجوره که بگیم شطرنج و اینها که اینجا به کار رفته اصلا خود این یعنی بازی شطرنج، نه اینکه اصلا شطرنج و اینا این واجه هایی که اینجا به کار رفته معناش خود آلات نیست بلکه بازی با این آلاته. این استعمال داریم در لغت، در فارسی هم کتب لغت هم سابق من مراجعه کردم فکر میکنم هست، یعنی شطرنج که میگه یعنی بازی با اون آلات، توجه کردید؟ بازی با اون آلات. یا وقتی میگه که نرد یعنی نرد باختن، شطرنج یعنی شطرنج بازی، نه این که خود اون آلات و ادوات. اینجور استعمالی وجود داره که مفهوم این شطرنج و نرد و اینها آلات نباشه بلکه بازی با آلات باشه، نه این که چیزی مقدر بگیریم و بگیم خود لفظ معناش اینه. گاهی هم اینجور کاربردی در این الفاظ هست که خود این معنی بازیه. این هم یه مناقشه دیگریست که ممکنه اینجا کسی بکنه که اینم حالا جوابش اینه که این گاهی استعمال میشه، ولی ظهور اولیه این شطرنج یا نرد که گفته میشه همون خود آلات هست و اون در جایی که قرینه باشه به معنای عرض شود که بازی میاد، ولی بدون قرینه وقتی میگه شطرنج یعنی این آلات، نرد یعنی اون آلات، جوز بیز یعنی اون اشیای خارجی که بگیم کلمه رو گفته و مقصود بازیه با اون شیعه، این خلاف ظاهره. این هم حالا احتمالیست که در اینا داده شده که اینجور نیست و ظاهرا این مناقشه هم وارد نباشه. مناقشه سوم و جواب سومی که از اطلاق این عدل نمی شود داد این بیانیست که عرض میکنم و اون اینه که کسی بگوید که در بسیاری از این روایات که اومده شطرنج گفته شده شطرنج میسره یا باطله، میسره یا باطله، اونجایی که گفته میسره، که در اکثر روایات داره که از شطرنج و میسرون، یا المیسره و شطرنج، سألت هو عن المیسر قال الشطرنج، در اکثر اینها شطرنج و نرد به عنوان مصادیق میسر به شمار آمده. یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که وقتی که میسر شد، اون وقت اون نکته بحث قبلی اینجا میاد. یعنی اینو که داره میگه میسره، نرد که میگه میسره، در معمر سیه معمر ابن خلاد اون کبرا بود که المیسر ما قومره بهی، اونیست که با او قمار میشه، اون یه نوع حکومتی داره اون دلیل معمر ابن خلاد، برای اینکه اون داره میگه المیسر ما قومره بهی، اینا همه میگن این ما این میسره، این میسره، این میسره، اینا همه صغرا رو دارن تبیین میکنن، شطرنج میسره، نرد میسره، روایات متعدد اینجوری میگه. اونم میگه که میسر اونیست که قومره بهی، که ما میگفتیم معناش یعنی اونیست که بالفعل داره قمار میشه، یا لااقل قدر متیقنش اونه، ما بقی رو نمیتونه این بگیره. و در حقیقت روایت معمر ابن خلاد و بعضی روایات دیگری که داشتیم یه رنگی میده به همه این روایاتی که داره شطرنج و نرد و امثال اینها. علتش هم اینه که حلقه وصلش اینه که همه این روایات میگن این شطرنج و نرد چیه؟ میسره. اونم داره میگه میسر ما قومره بهی. پس این قرینه میشه که این نهی هایی که روی شطرنج آمده از حیث میسریته. میسرم قطعی و اطمینانی یا لااقل به شکلی که نمیشد شمولش رو اثبات کرد، اون جایی بود که در اون برد و باختی وجود داره، فراتر از اون جایی که برد و باخت فعلی هست، این مشکوک بود که میسر اون را بگیره. در یا به عبارت دیگر و به تقریب دیگر، اصل در عناوین موضوعیته، این تقریب دیگره، یعنی عنوانی که در دلیل میاد یعنی این موضوعه، مگر اینکه دلیلی داشته باشین. اینجا اگر دلیلی خاصی نبود میگفتیم اینو که میگه شطرنج بازی نکن، چی نکن، چی نکن، این خود شطرنج و نرد موضوعیت داره. ولی وقتی که دلیلی آمد گفت که نه این میسره، این معلوم میشه از حیث میسریت موضوعیت داره، نه خودش به ما هوه موضوع نیست. مثل که یه جا میگه الخمر چی چی چی، یه جا میگه که کل مسکرن حرامون، یا الخمر مسکرن، یا الخمر حرامون لانه مسکر. وقتی تعلیل میکنه این عنوان را به یک عنوان دیگری ارجاع میده، معلوم میشه عنوان عامتر که در تعلیل آمده اصله. اینجا ما عنوانی که در قرآن اومده میسره، شطرنج و چندونها رو از باب مصادیق یا ابرز مصادیقش بهش اشاره کردن. اونی که موضوعیت داره میسره. وقتی که موضوعیت با میسر شد، اون بحث قبلی اینجا میاد. این تقریب دوم یه خورده ادق از قبلیه. در حقیقت ما میگیم این کلمه شطرنج و نرد و اینها که آمده، اینا هیچ کدام موضوعیت خاص نداره. اونی که موضوعیت داره میسره. میسر که شد، همون بحث قبلی راجع به شطرنج اون وقت جاری میشه، که خب این بحث مهمی میشه دیگه. یعنی ما این رو ارجاع دادیم به بحث میسر و میسر هم اونطور میشه. این در روایاتی که آمده شطرنج رو به میسر چه کرده. بعضی روایات هم آمده اینا رو با باطل چه کرده. باطل هم اگر باشه عرض شود که گفتیم که مطلق باطل که نمیشه گفت، حرام است یا معامله حرامه، بنابراین مطلق که اون رو باید دلالت نمی که. اگرم باطل خاص باشه، که اون باطل خاص در جایی است که برد و باختی در کار باشه، اون قدر متیقن باطلی است که میشود گفت حرامه، که اونم باز برد و باخت میخواد درش باشه. این هم دلیل سوم. پس دلیل اول شد روایاتی که درش قماره، جواب دادیم. دلیل دوم اون روایاتی که در اون و آیاتی که در اون میسره، این هم جواب سوم، جواب بود که ما دادیم. دلیل سومم ادله ای است که در اون شطرنج و نرد و آلات خاصه است، که اینم انصراف رو قبول نداریم، ولی میگیم که اینا همه موضوعیت نداره، موضوعیتش با میسره، و اون وقت اون میسر بر اینها حاکمه دیگه، همون وجهی که در میسره. این سه دلیل برای قائلین به عدل حرمت. که دلیل چهارم که طایفه دیگری از ادله تحریم قمار میشه، اونم دلیل ادله است که در اون رجس آمده، رجس آمده. و در اون آیه سوره مائده که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، میگه فجتنبو، میگه اینا رجسه. و ادله ای که وجود داره که میگه رجسه، یا همون اجتنب و رجس من الاوثان که اونجا هم گفتیم عنوان رجسه که اینجا رو شامل میشه. این رجس هم الکلام ممکنه کسی توسط به اطلاقش بکنه به عنوان چهارمین دلیل که رجسه، و رجس یعنی همین آلات، و این آلات هم مطلقه، میگه اجتنبو، از این رجس اجتناب بکنی. این هم از شبت که پاسخش اینه که این رجسیتی که یقینیست اونجاییست که در برد و باختی در کار باشه. اما اگر برد و باخت نباشه، بازم این رجسه، یه بازی داره میکنه، برد و باختی هم درش نیست، این همه بازی تو عالمه، بازم رجسه. این رجسیتش ثابت نیست، اطلاقش واضح نیست و ثابت نیست. این هم دلیل چهارم که پاسخ داره. بله، این چهار دلیل شد. یک دلیلم حالا این پنجم بود در واقع، یک دلیلم روایت توحف العقول بود که اون من از قلم انداختم. این پنج دلیل شد. روایت توحف العقول دلیل اول، روایات و ادله‌ای که در او قمار آمده دلیل دوم، سه روایات و ادله‌ای که در آن میسر آمده، چهارم اونایی که درش آلات خاص آمده، شطرنج و نرد و اینها، و پنجمم اونایی که در اون رجس آمده. چون اونجا میگفت آلات را اسم برده بود و میگفت که از اینا اجتناب بکنیم، بس کردیم قبل هم سندش هم چه بوده. این من امروز چهار تا را اشاره کرده بودم، ناگهان یادم آمد که یک دلیل روایت توحف العقول هم گفته بودیم، شد پنج تا. بخواید حالا باز یه بار دیگه تکرار میکنم دیگه، توحف العقول گفته بودیم دیگه اینجا. یک، توحف قائلین به حرمت بازی با آلات بدون برد و باخت، پنج دلیلشون رو ذکر کردیم. یک، روایت توحف العقول جواب دادیم. دو، ادله‌ای که در او عنوان قمار آمده بود جواب دادیم که قمار اونو نمیگه. سه، ادله‌ای که در آن میسر آمده بود با روایت معمر بن خلاد جواب دادیم. چهار، انواع و ادله متعددی که در او شطرنج و نرد و آلات خاص آمده بود که آقای خویی به این تمسک کرده بود، اینم رو جواب دادیم با یه وجه دقیقی. پنجمم از شبت که آیات و ادله‌ای که در اون رجس آمده که این هم جواب داده شد.
اسباب محکومش
دیده. بله، که قدر متعقنش اونه، بیش از اون مشکوکه حالتش رو، یا حتما معناش اونجاییست که برد و باخت باشه، یا اگرم شک داشته باشید شبه مفهومی است، باید قدر متعقن بگیریم. بنابراین ما این پنج دلیلی که تا به حال برای حرمت قمار، حرمت بازی با آلات بدون برد و باخت، بازی از سر برای سرگرمی انجام میشه، این پنج دلیل رو تا اینجا مناقشه کردیم. البته یکی دو تا دیگه دلیل هست و بعضی نکات تکمیلی که فردا عرض خواهم کرد انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.